رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 6 می. در آغاز سرخط خبرها، دادگاه افغانستان 6 می 4 مرد را برای شرکت در کشتار فرخنده در کابل محکوم به اعدام کرد. باراک اوباما مسعود باریزانی رهبر کردستانی مختار عراق را در کاخ سفید به حضور پذیرفت و یک شاگرد مکتب شهر دوشنبه خود را پسر رئیس جمهور معرفی کرد و از آدمان رشوه می‌گرفت. وای کیست؟ تفصیل خبرها. دادگاه افغانستان 6 می 4 مرد را برای شرکت در کشتار فرخنده در کابل محکوم به اعدام کرد. در یک ماجرا در کابل گروه از جوانان فرخنده را به آن متهم می کردند که گویا وی قرآن را آتش زده است. این 4 نفر از جمله 49 نفره می باشند که برای شرکت در این کشتار بازداشت شده اند. در میان آنها 19 افسر پلیس نیز هست. بعد از کشتار و آتش زدن جسد فرخنده، نوار کشتار در اینترنت پخش شد. مردم به غضب آمدند و به کوچه و خیابان ها ریختند تا بر ضد این دهشت اعتراض کنند. حادثه کشتار فرخنده 27 ساله 19 مرد رخ داد. گروه غضب‌آلود جوانان در ساحل رودخانه کابل در نزدیکی مزار شاه دوشمشیره فرخنده را زیر لگد گرفتند، سنگباران و خونشار کردند، سپس به جسد بنزین پاشیدند و آن را آتش زدند. مقامات رسمی روسیه و اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا 6 می در مینسک با هم ملاقات و مسئله های سازشنامه آتش بس در شرق اوکراین را که ماه فوریه به امضا رسید بررسی کردند. در این مذاکرات که پسی درهای بسته انجام گرفت، انتظار می رفت که نمایندگان جدای خواهان جانبداری روسیه نیز شرکت کنند. در ساعت های اولی آغاز این مذاکرات نظامیان اوکراین خبر دادند که در 24 ساعت اخیر 5 سرباز آنها کشته، 12 نفر دیگر زخمی شده اند. سخنگوی نظامیان اوکراین گفت که جدای خواهان جانبدار روسیه بیشتر از 42 بار آتش بس را ویران کردند. از سوی دیگر جدای خواهان جانبدار روسیه می گویند که توپ و تانک های نیروهای حکومتی اوکراین در 24 ساعت اخیر 10 بار به سوی آنها آتش گشادند و آتش بس را رعایت نکردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسعود باریزانی رهبر کردستان مختار عراق را در کاخ سفید به حضور پذیرفت. اوباما و جو بایدن نائب رئیس جمهور با مسعود باریزانی مسئله دوباره گرفتن قلمروهای اشغالی از دست تندروهای دولت اسلامی را بررسی نمودند. جانبها همچنین همکاری با بغداد برای بنیاد عراق متحد فدرالی و دموکراتی را به بررسی گرفتند. اوباما در کاخ سفید مبارزه جسورانه نیروهای پیشمرگه کرد را یادآوری کرد که در آزادی قسمت‌های اشغال شده عراق از خود نشان دادند. ایگور سیچن رئیس شرکت راسنفت هر ماه دست کم 15-20 میلیون روبل کار میکند که آن به 295 هزار تا 390 هزار دلار برابر است. در این باره شرکت مذکور روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز اطلاع داده است. راسنفت از لحاظ استخراج که از بزرگترین شرکت های نفتی جهان به شمار می رود. این شرکت نخواسته است ماهانه پوره ایگور سیچن را افشا کند، ولی در تارنمای خود راسنفت نوشته است که رهبران بالا مقام شرکت دستمزد علاوگی نیز می گیرند. دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان اعلان کرده است که الماسبیگ اتمبایف برای شرکت در برنامه های 70 سالگی روز غلبه 7 می به مسکو سفر می کند. پیشتر مقامات قرقیزستان خبر داده بودند که این کشور 8 می پروتکل عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را امضا خواهد کرد. خواننده صنف ده مکتب بین المللی دوشنبه خود را پسر رئیس جمهوری تاجیکستان معرفی نمود و از احتیاجمندان رشوه می گرفت و به منصبداران دولت دستور می داد. علیم زبیرزاده سخنگوی آژانسی ضد فساد 6 می بر رادیوی آزادی گفت خواننده مکتب بین المللی شهر دوشنبه خوشدل قربانوف خود را سامان پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان وانمود می کرده است و از افراد پلیس زیاد می گرفته است و هم به منصبداران دولت امرو دستور می داده است. دادگاهی راه آهنی برنئول در کشوری اولتای روسیه یک شهروندی تاجیکستان را به 7 سال زندان محکوم کرد. در این باره دفتر مطبوعاتی ریاست منطقوی مبارزه با مواد مخدر روسیه به مطبوعات خبر داده است. از این شهروندی تاجیکستان نام برده نمی شود، ولی وی را برای قاچاق مواد مخدر محکوم کردند. در خبر آمده است که ماه آوگوست سال گذشته وی به برنئول به نزد یک شخصی برایش ناشناس آمده است تا 10 خلطچه 1 کیلویی هروئین را گیرد و در چرخ ماشینی هوندا پنهان کند و با کیمرا و ببرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از 7 شام تا 9 شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان در پارلمان کشور قول داد که ثبات پول ملی یعنی سامانه را در بازارهای داخلی تاجیکستان تأمین خواهد کرد. یک جوان ساکن ناحیه شهری توس از ترکیه به پدرش زنگ زده است و گفته است که وی از راه سفر به سوریه برمیگردد. و قرقیزستان در همین شبانه روزها ممکن است به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا درآید. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان تأمین ثبات پول ملی یعنی سامانی در بازار داخلی را امکان پذیر می داند، ولی می گوید این کار وقت و نیرو می خواهد و این سخنان را هنگام تصویب نامزدیش به این مقام در پارلمان تاجیکستان اظهار داشت. جمشید نور محمدزاده به نمایندگان پارلمان گفت که از حالا بانک ملی یک جا با کارشناسان گروه های کاری تشکیل کرده است. همکار ما شهلای گلخواجه در این باره از جلسه پارلمان گزارش می‌دهد.
جمشید نور محمدزاده تحولات اخیر در بازار اسعار به عوامل بیرونی وابسته دانست و گفت
من وضعیت بازار مالی در روسیه و دیگر دولت‌ها که ما شریکیم هستن کمک به اطلاع آمده شده است و این از آن شهادت می‌دهد که من نسبتاً به ماه‌های گذشته نسبتاً به ماه‌های ما در ماه اپریل انتقال مبلغ و دیگر واردات کمک بهتر شده است از روی فایده اونقدر زیاد نباشد، لیکن این آینده خوب را پیش بینی با ما کرده استفاده است که ما وضع را نسبتاً بهتر و دیگر میکانیزم واسه که ما اون را استفاده برده استودیم و استفاده هم میبریم.
جناب نور محمدزاده در ادامه صحبتش درباره بستن صرافی های خصوصی گفت که در کشور حدود 1,500 نقطه تبدیل اسعار از جمله 800 صرافی خصوصی وجود دارد. بیشتر آنها در نزد بانک ها فعالیتشان را براه ماندند و همچنین بانک های کشور نیز صرافی خود را تاسیس دادند، گفت رئیس بانک ملی. امیدواری و خوشبینی رئیس تازه تعیین بانک ملی تاجیکستان در مورد معتدل شدن وضع بازار اسعار در حال است که امروز صرافی 1 دلار آمریکایی را در عوض 6 سومونی و 80 درهم میفروختند و بر عوض 6 سومونی و 52 درهم میخریدند. اکثر صرافی‌ها در تابلو قیمت معین کرده بانک ملی را نوشته بودند، اما در اصل با قیمت‌های خاص خود خرید و فروش میکردند. بر پایه دستور بانک ملی 1 دلار باید به 6 سومونی و 26 درهم خریده و به 6 سومونی و 28 درهم فروخته شود. این در حالی است که شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در حالی که از نامزدی نور محمدزاده پشتیبانی میکرد گفت که حالا مردم را بیشتر به خوبشوی سامانی، کم شدن توانمندی خریداری آنها و همچنین بالاروی ارزش محصولات غذایی از جمله آرد نگران کرده است. آقای ظهوروف با رئیس نوی بانک ملی گفت که او باید استفاده فراگیر پول ملی را همچون واحد یگانه پرداخت در قلمروی کشور تامین کند.
تامینی رشد اقتصادیات مملکت و دستگیری صاحبکاران وطنی در شرایط حاضره البته به دستگیری مالیوی آنها غیر امکان است، ولی فایزهای بلند قرضهای بانکی به این امکانیت نمیده. فکر میکنم که وظیفه دیگری که در نزد شما میستد این جلب بیشتری ذخیره های قرضی از حساب پسندازهای مردم و سرمایه خارجی با مقصدی با فایض پس دادن قرض ها به صاحبکاران میباشد.
اما شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با تنظیم بازار اسهم راهی دیگری را پیشنهاد کرد و گفت
کاری اولی که باید کنم اصلا فکر می‌کنم رابط اولی بانک ملی باید چهار قطب رو با هم پیوست کنم. در اصل این چهار قطب قطب رسمی است که مثلا 626 است یا 630 است، قطبی است که در آویزه های نقطه های مبادله است اورکاشول است 652 654، قطبی است که مثلا در پشت پرده می فروشه، یک قربی دیگر قربی سمرانو، قربی واقعی که وابسته به وضع اقتصادی و سیاست پولی و قرضی کشورهای همکار تجارتی ما حساب کرده می شود. بسیار ضرور است که همه این قربها تقریبا یک باشند. این کند را این از خب سیاست بانک ملی و سطرهای اقتصادی حکومت وابسته است.
شریف رحیمزاده میگوید این پیشنهاد خود را در صحبت روبرو با رهبریت بانک ملی در میان خواهد گذاشت. ضمناً اقتصادشناسان بر اینند که با تنظیم در آوردن بازار قربی اسعار نه تنها به شخص علیحده بلکه به تیمی که سر کار میآید و از اصولهایی که استفاده میشود وابستگی دارد. بهرام شریفوف دکتر علوم اقتصادی و تحلیلگر امور مالیوی میگوید
اگر این شخص آمده با همون متدهای پیشتره استفاده بره با موفقیت نایل نمیشد. باید پیشنگوی نو، متدهای نو، همکاری به طور نو موافق طلبات بازار و موافق طلبات دولت اویدی تنظیم اقتصادیات و پیشرفتن اقتصادیات فراه ماند.
بهرام شریفوف از جمله گفت بانک ملی برای تنظیم بازار پولی و اسعار خارجی از فشنگ‌های پرقوت و اما کوتاه مدت استفاده می‌کند. با ادعای این اقتصادشناس اگر در برابر تغییر رهبریت بانک ملی بلوک اقتصادی حکومت نیز موافق طلبات تنظیم و موافقه نشود رسیدن به نتیجه دلخواه کار مشکل خواهد بود. ضمناً جمشید محمدزاده رهبر پیشین امانت بانک همگی دو روز پیش با فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان و در زمانی که تاجیکستان در گرداب اسعاری افتاده است رهبری نوی بانک ملی تاجیکستان تعیین گردید. هرچند تا حال مقامات رسمی در مورد زیان بحران اسعار آماری را اعلام نکردند، اما اقتصادشناسان میگویند این ضرر بیشتر به کیسه مردم عادی رسیده و تا 25% را تشکیل داده است. شهلوی گوخوجر، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده‌های جمشید نور محمدزاده رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان در پارلمان درباره تامین ثبات سامانی پول ملی در بازارهای اسعار یا در بازارهای داخلی خود تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. یک جوانی ساکنی ناحیه شهری توس از ترکیه با پدرش زنگ زده است و گفته است که وای از راه سفر به سوریه برمیگردد. وای را به بهانه های گوناگون به ترکیه بردند و در آنجا وای با 3 نفر دیگر 50 روز در یکی از مسجدها برای جهاد در سوریه تعلیم گرفتند. ولی این جوان از هدفهای بعدی آگاه می شود و به خانوادهش در شهری توس زنگ می زند تا برای بازگشت وای کمک کنند. این جوان کیست و سرگذشتی تا به ترکیه رسیدنی وی چگونه است؟ پاسخ به این سوال در گزارشی همکاری ما آرزوی کریم از قرغان‌تپه.
باز یک جوان تاجیک در نیمه راه سوریه با اظهار پشیمانی و تاجیکستان برگشتن میخواهد. دلاور قهرمانوف، جوان 23 ساله ناحیه شهر توس که ماهای اخیر بنشان شده بود، از ترکیه به نزدیکانش زنگ زده گفته است که از سفر جهاد به سوریه خودداری میکند و به تاجیکستان برمیگردد. این جوان به خانواده و مقامات تنها از مقصد آمدنش خبر داده است، ولی معلوم نیست که آنجا در کجا زندگی میکند. ولی معلوم شده است که او با همدهگانش ماهای اخیر در انقره زیسته از دست آنهایی که می‌خواستند این 3 نفر را به سوریه برند فرار کرده است. مقامات میگوید که دلاور در حال از سفر به سوریه خودداری کرده است که 50 روز در مسجد امام بخاری ترکیه آموزش گرفته است. عبدالرحیم اورونوف رئیس جماعت دهاتی خالمتوف روز 5 می بر رادیو آزادی گفت که حالا پدر دلاور از جماعت حجت‌های لازمی را برای برگردانیدن پسرش آماده کرده است.
رفت که پرسید معلومات ما برای همین که همین در حقیقت همین زندگی میکنه در حقیقت چه عزیز شمیجا باید بیه البته موجزت داریم.
دلاور از روستای لیلین‌آباد جماعت دهات خالمتوف ناحیه شهر طوس است که چند ماه پس از عروسیش در سال 2014 راه مهاجرت را پیش گرفته در مسکو با دو جوان همدهه‌اش پرویز نبیف و فاروق زائیرف در یک کارخانه تولید حسیب کار میکرد. تماشای ویدیوهای جهاد و تن دادن به دعوت‌های راهی حق آنها را عازم سوریه کرده است، اما در نیمه راه سوریه آنها عقیده خود را تغییر دادند. پرویز از میان آنها اولین شده به تاجیکستان رسید، ولی دلاور تازه از خود خبر داده است که در ترکیه است و باید برگردد. حالا در کجا بودن فاروق زائیرف برای خانواده‌اش معلوم نشده است. حمزه قهرمانوف پدر 46 ساله دلاور به رادیو آزادی میگوید که پسرش افراطگران نبود، بلی او را همدهه‌اش قاری حسین آنجا برای رفتن به ترکیه کمک کرده است.
ما میدونستم همون نمود و چی میگه در ترکیه کستابت کار کشن میرم خیلی خونم چی خیلی وضعیت وضعیت البته فرزندم و نسته دیقی گم خوری گیگشتیم شکنه.
قیوم عبدالنظرف رئیس محله لیلین‌آباد میگوید که دلاور قرخانوف در تماس تلفنی به پدرش گفته است که در ترکیه بوده است، میخواهد برگردد و حالا تلاش برای برگرداندن این جوان انجام میشود و میگوید
بودیم ما در یک تشانقه که همون قطع پرویز بود قرخان و دلواره همون آوازی پدرش همون چند جوابا چیکرد نظر کرد همون تلفن داشته است مقصد همون یکونه همون قرخان و پدرش دویم تکست اگر همون چکند همه مقامات رو میدوند پدرش در علاقه است در دولت چورسی موندگی هست من هم که کوره وزیر همینش یعنی خیده اما که همین پدرش میدوند که تو چورسی هست برای که وقتی که پرویز قطع یک جایه بودن پرویز دیگر جا بردن پرویز اونجا اسم اومده که همون بچه هم در همون تلسوری چی موندگی هست.
با آمار رسمی از ناحیه شهر طوس به استثنای دلاور 4 نفر دیگر در جستجو هستند که گفته می شود آنها در سوریه اند. اما قاری حسین جوان 30 ساله این ناحیه که از مسکو جوانان را به سوریه روان می کرده است ماه مارس سال روان بازداشت شده، حالا در محبس شهر قرغان‌تپه قرار دارد، ولی معلوم نیست که او را در مسکو بازداشت کردند یا در تاجیکستان. آرزوی کریم، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
پشیمانی یک جوان تاجیکی ساکنی ناحیه شهر طوس از سفر به سوریه که در نیمه راه از ترکیه میخواهد با کمک پدرش برگردد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ادامه مجله خبری. انتظار می رود که قرغیزستان 8 می در مسکو دو پروتکل نهایی عضویت در اتحاد اقتصادی اوروآسیا را امضا کند. سفر ایساکوف رهبری دفتر ریاست جمهوری قرغیزستان با مطبوعات گفت که برای ورود به این اتحاد هیچ گونه اختلاف نظر وجود ندارد و تنها باید رسمیات درآمدن اجرا شود. در روز امضای این پروتکل الماسبک اتمبایف رئیس جمهوری قرغیزستان نیز برای شرکت در برنامه‌های 70 سالگی روز غلبه 7 می در مسکو قرار خواهد داشت. قرغیزستان و 4 کشور دیگری عضو روسیه و قزاقستان و بلاروس و ارمنستان 7 و 8 می در ملاقات معاونان نخست وزیران مسئله های نهایی عضویت قرغیزستان را بررسی می کنند. پیشگویی می شود که 8 می قرغیزستان به طور رسمی به این اتحاد می درآید. در مصاحبه با جمعه قادر اکنیف یکی از وزیران پیشین کابینه قرغیزستان پرسیدم آیا گفتن ممکن است که قرغیزستان 9 می جشن روز غلبه را چون کشوری عضو اتحاد اقتصادی اوروآسیا برگزار خواهد کرد؟
документ о присоединении уже подписали 23 декабря прошлого года. Нам дали 5 месяцев, чтобы мы привели
Санади узвият ро 23 декабря соли гузаште имзо карданд. Ба мо 5 мох мухла доданд ки марз ва поскоҳои гумроки худ ро муҷаҳҳаз кунем. لابراتوری ها را به کار دراریم. من فکر میکنم که 7 می معاونان نخست وزیران اتحاد اقتصادی اوروآسیا همه این کارهایی را که قرغیزستان انجام داد بار دیگر بررسی میکنند. کمیسیونی که آمده بود به خلاصه رسید که قرقیزستان به عضویت آماده است. اگر آنها 8 می سندی ضروری را امضا کنند، ما 9 می عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا خواهیم بود. ولی نکته نیز در نظر است که باید این حجت ها در پارلمان های همه کشورهای عضو به تصویب برسند. برای این کار شاید 2-3 هفته وقت صرف می شود. 1 ایونی همین سال همه مرزها پورا باز می شوند.
максимум 2-3 недели. То есть 1 июня этого года уже все границы открываются полностью.
با نظر شما همه اختلافات نظرها حل شده اند و جانب ها پروتکل را امضا می کنند یا شاید روند درآمدن باز به تاخیر می افتد؟
подпишут. Почему? Потому что там есть у нас два маленьких момента, где мы хотели бы, чтобы
امضا می کنند. برای اون که فقط 2 نکته وجود داشت. به ما وقت دادن که ما را اجرا کنیم، یعنی محصولات ما را تفتیش می کنند یا مثل این مسئله های دیگر. لیکن آزمایشگاه های ما 100% به این کار آماده نیستند. بعد از تفتیش به محصولات ما سرتیفیکت اتحاد اقتصادی را می دهند. این مسئله اصولی است. کمیسیون کارشناسان پیشتر به محصولات ما شبهه داشت، ولی سرانجام آن را قبول کردند. 7 می هیئت ها زیر سرپرستی معاونان نخست وزیران در مسکو با هم این مسئله ها را بررسی می کنند و ممکن است درخواست قرقیزستان را در این باره قبول نمایند. مسئله های دیگر هم هست، مثلا راه آهن، راه های ماشینگرد، مرکز های تامین در نزدیکی مرزها و امثال آن. ما می خواهیم که برای این بخش ها تجهیزات را بدون باج و اجازه ورود بدهند. من فکر می کنم که ما را جانبداری می کنند و این مسئله ها حل می شود.
قبلا خبرها پخش شده بود که روسیه یا اتحادیه پیشین گمرکی برای خریداری تجهیزات گمرکی و مخارج دیگری مربوط به روند همگرایی تقریبا 2 میلیون دلار به قرقیزستان میدهند. آیا قرقیزستان این پول ها را گرفت؟
речь идёт о том, что 200 миллионов долларов безвозмездно Россия выделила финансово.
گپ در آن است که روسیه برای مجهز کردن پاسگاه های گمرکی مرز، خریداری آزمایشگاه ها 200 میلیون دلار کمک بلاعوض داد، ولی 1 میلیارد دلار به تشکیل بنیاد مشترک سرمایه گذاری روسیه و قرقیزستان ارتباط دارد. به این بنیاد نصف پول ها وارد شده است. از 15 می این بنیاد به سرمایه گذاری طرح های ضروری آغاز می کند. این قرض ها با درصدی خیلی کم داده می شوند.
которые с 15 мая уже начнут финансировать целевые проекты.
آیا با عضویت در این اتحاد قرقیزستان از همکاری با کشورهای دیگری منطقه ضرر نمی بیند و به مهاجران قرقیزستان امتیاز داده می شود آن گونه که پیشتر وعده ها زیاد بود؟
ми здесь выигрываем больше. Во-первых, 800 тысяч наших трудовых мигрантов, которые работают сегодня
این کار به ما فایده بیشتر می آورد. 1800 هزار نفر مهاجران کاری ما در روسیه و قزاقستان، یعنی در اتحاد اقتصادی اوراسیا کار می کنند. آنها گویا صاحب مقام شهروندی اتحاد مذکور می شوند. ضرورت خریداری پتنت از بین می رود. آنها اقامت خود را دیگر ثبت نمی کنند. همه حجت های دانشگاه های ما در قلمرو اتحاد اعتبار پیدا می کند. مهاجران ما می توانند از روی اختصاص مثلا پزشک یا آموزگار و مثل آن در قزاقستان و روسیه یا بلاروس کار کنند. فقط حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انتخابات نخواهند داشت. 192 هزار مهاجری که دپورت شده بودند اگر جنایت صادر نکرده باشند عفو می شوند. بنیاد اجتماعی تشکیل می شود و مهاجران نفقه می گیرند. ما حداقل برای همین باید داخل شویم، چون که مهاجران کاری به اقتصاد ما کمک می کنند. آنها تقریبا به اندازه قسمی درآمد بودجه ما هر سال پول می فرستند.
Эти трудовые мигранты поддерживают нашу экономику. Они нам присылают почти наш годовой бюджет, доходную часть.
مصاحبه ما را با جمعه خادر اکنیف، یکی از وزیران پیشین کابینه قرقیزستان می شنیدید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 20 نفر کارمندان محلی پایگاه نظامی روسیه در کولاب میخواهند هفته آینده با شعار و آویزه ها در نزد پایگاه مذکور تظاهرات اعتراضی برپا کنند. آنها کارگران میباشند که دستمزد 6 ماهه خود را نگرفته بودند و اکنون این پایگاه به جای آن که طبق وعده خود دستمزد آنها را پرداخت کند، آنها را از کار رانده است و حتی به جای آنها کارمندان نو را به کار گرفته است. جزئیات بیشتری راندن کارگران محلی پایگاه روسیه در کولاب در گزارش همکار ما محمود جان رحمتزاده.
حدود 20 تن از کارمندان محلی پایگاه نظامی روسیه با نشان اعتراض با اقدام از کار آزاد کردنشان میگویند که مجبورن با شعار و آویزه ها در روبروی این پایگاه در شهر کولاب تظاهرات کنند. سعید زویدوف یکی از کارمندان محلی در پایگاه نظامی روسیه در شهر کولاب که 24 سال باز به حیث ماشینیست کار کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار دوم است که با نشان اعتراض در نزد این پایگاه جمع آمدند. با گفته زویدوف اگر معاش آنها پرداخت نشود، آنها هفته آینده با شعار و آویزه ها در نزد این پایگاه 201 روسیه در کلوب خواهند ریخت. او میگوید
ما همون شعار پلاکت میگیریم، خیلی کوچه رو میگیریم، حالا به پروسیم رو کنیم باری کردنگ ما چیز دیگر ما رو
با گفته کارمندان محلی، شرکتی که کارمندان را برای کار در پایگاه روسیه در شهر کولاب به کار گرفته بود، اکنون آنها را آزاد کردن، نفران دیگر را به کار گرفته است. از 20 نفری که اخیراً کار را در پایگاه روسیه از دست داده اند، 4 نفر آنان زنان بوده اند. آنها میگویند که تا حل مشکلی قرض پایگاه در نزد آنها دست از دوان نمیکشند. مختومبی عبدالله یکی از کارگران محلی که پایگاه نظامی روسیه فروش بود، با آزادی گفت او زنی تنهاست که 2 کودک را از یتیمخانه بزرگ میکند و حالا پول بیکار نمیداند چیکار کند. معاش کارمندان محلی پایگاه 201 روسیه در کلوب سر از اول ماه اکتبر سال 2014 تا کنون پرداخت نشده است. گفته می شود که حالا شماره کارمندان محلی در پایگاه نظامی روسیه در شهر کلوب نزدیک به 100 نفر است. به صورت عموم در بخش های این پایگاه در دوشنبه، قرغانتپه و کلوب حدود 200 نفر از شهروندان محلی به کارهای ترمیم و پاکاری مشغولند و ماهانه آنها از 500 تا 1000 سومانی را تشکیل می دهد. برخی از این کارمندان می گویند برایشان گفته شده است که تو گرفتن دستمزد آنها باید تا ختم نزاع در اوکراین صبر کنند، اما مسئولین پایگاه روسیه در تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته گفته بودند که پرداخت نشدن معاش کارمندان محلی به بحران اوکراین ربط ندارد و هیچ کارمند پایگاه هم چنین نگفته است، زیرا پایگاه با شرکت روسی بیت سرویس پلوس شرنامه دارد و این شرکت مسئول پرداخت مزد کارمندان است. حالا شرکت بیت سرویس پلوس تبدیل نام کرده، جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوکسترای اینتگرال نامگذاری شده است. فرهاد تیلایف دیرکتور شرکت بیت سرویس پلوس و حالا جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوکسترای اینتگرال در صحبت با رادیو آزادی گفت که بنابر پرداخت نکردن معاش کارمندان محلی، کار آنها به دادگاه رسیده است. او میگوید حتی کارخانه از خود او نیز قرضدار است و مبلغش را تاکنون پرداخت نکرده است. گلنارا محی‌الدینوا سردار شعبه کادرهای شرکت جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوکسترای اینتگرال در صحبت با آزادی گفت آنها تاکنون یگان کارگر را خارج از کار نکرده اند. با گفته محی‌الدینوا شرنامه آنها با پایگاه تا 30 اپریل بود و حالا خود دیگر کارمندان نیز انتظار معاش و شرنامه نوان. او میگوید حالا یگان نفر را به کار آنها جلب نکردند و از این کار نیز خبری ندارند. گفت مصاحب ما، مقامات محلی تا حال به این قضیه دخالت نکردند و به نظر می رسد این مسئله را مشکلی کاردهنده و کارگران بررسی می کنند. بحث معاش کارمندان غیر انتظامی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان آخر سال گذشته به این سو ادامه دارد. حالا کارمندان این محلی مجبور شدند که رسما به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مکتوب نویسند تا مشکلشان حل شود. با گفته کارمندان هفته قبل باز یک مکتوب دیگر به وزیر مدافع روسیه سرگئی شوگو نوشتند و انتظار جواب آنند. روسیه در شهرهای دوشنبه، قرغانتپه و کلاب تاجیکستان پایگاه نظامی دارد که طبق شرنامه دو جانبه باید تا سال 2042 در اینجا بماند. تعداد نظامیان روسیه در خاک تاجیکستان حدود 7000 نفر حسابیده شده، این بزرگترین پایگاه روسیه در خارج از آن کشور است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیوی آزادی، کولاب.
راندن کارمندان محلی پایگاه روسیه در شهر کولاب و آمادگی آنها برای برگزاری تظاهرات اعتراضی در صورت پرداخت نکردن دستمزد 6 ماهه اخیر آنها، آنگونه که خود پایگاه با این کارمندان وعده کرده بود. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.